وسلامي لك صلواتي.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماء
ترنم آیات، تحلیل معنا محور تلاوت قاریان مشهور جهان اسلام همراه با بیان مفاهیم آیات در برنامه ترنم آیات با حضور استاد احمد ابوالقاسمی و حجت الاسلام محمد پویا و اجرای محمد نصرآبادی.
یه حرکت خیلی قشنگ انجام داد توی کلون کذب الرسل فحق وعیدی. این تأکید رو اینجا خیلی خوب بود،
فحق وعید، این وعده و وعیدی که داده شده قطعا اتفاق میفته و محققا درست هست.
نه اتفاق افتاد،
اتفاق افتاد،
عذاب شدن.
فحق
وعیدی، در واقع وعید من خدا به اینها داده بودم، یکی یکی براش محقق شد و دچار عذاب استیصال شد، از بین رفت.
جمعه ها ساعت 22 از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و روح و ریحان یا حامل القرآن.
ترنم آیات،
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع.
والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام علیکم، وقتتون بخیر. به قله‌های تلاوت خوش آمدین. امروز می‌خوایم با یک استادی همراه بشیم که قبلاً از او تلاوت پخش نکردیم برای شما و این اولین بار هست که در خدمتشون هستیم در قله‌های تلاوت. ایشون کسی نیست جز استاد عبدالعزیز علی‌الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد عبدالعزیز علی‌الفرج سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 187 و 1 تا 18 سوره مبارکه بلد هست. 23 دقیقه تلاوت کرده. عجب تلاوتی شده این تلاوت.
دهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى.
استاد علی‌الفرج یک ویژگی داره که هیچ قاری این ویژگی رو نداره، منحصر به فرده، تنها نصیب ایشون شده و اون این که این آیین و مراسم ارزشمند شعائر صلات الفجر که سحرها قاریای خوب میرن در مساجد مهم قرآن تلاوت میکنن، اولین مراسم شعائر صلاة الفجر برنامه‌ای بوده که استاد عبدالعزیز علی‌الفرج در اون تلاوت کرده، تلاوت سوره مبارکه بقره بلد که از جمله تلاوت‌های زیبای ایشون هم عذاب در اومده، در دهه 70 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره اجرا شده، یک تلاوت پرشور و زیبا. باز هم فراز دیگری بشنویم از این تلاوت قشنگ. اولین فیلم سیاه‌سفید از تلاوت استاد عبدالعزیز علی‌الفرج در سال 1398 از تلویزیون مصر پخش شد. تلاوت قشنگ سوره مبارکه حج، آیات 73 تا آخر، 14 تا آیه اول سوره مؤمنون و سوره مبارکه قدر به مدت 22 دقیقه. این تلاوت رو استاد در سال 1964 میلادی در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها اجرا کردند. یک فراز حسی و قشنگ از این تلاوت رو با هم بشنویم.
یا ایوه الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.
همین چند تا فرازی که از استاد علی‌الفرج پخش شد، شما حتما تصدیق میکنید این عرض بنده رو که یک صدای خیلی قوی، رسا و پرتحریر، تحریرهای عجیب غریب. اتفاقا نحوه اوجگیری استاد عبدالعزیز علی‌الفرج با بقیه قراء هم تفاوتهایی داره. با یکی دو تا فرازی که در قسمتهای بم صداش اجرا میکنه یک دفعه اوج میگیره و مثل یه هلیکوپتر عمودی میره بالا. هواپیما افقی اوج میگیره، کم 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 میره بالا با یک شیبی، ولی استاد عبدالعزیز علی‌الفرج به یک بار اوج میگیره و این از مشخصه های تلاوت ایشون هست. سوره مریم رو هم آیت 1-31 به مدت 35 دقیقه استاد اجرا کرده. این تلاوت در مصر خونده شده. بشنویم فراز قشنگی از این تلاوت زیبا رو. قله تلاوت بعدی استاد علی‌الفرج سوره مبارکه انسان آیت 19 تا آخر، سوره مبارکه نازعات آیت 17-33 و سوره مبارکه نصر به مدت 27 دقیقه.
تقبل لحکم ربک و لا تطع من امورات منا
تلاوت در سال 1393 هجری قمری، دهم ذی‌الحجه بود، عید سعید قربان یا به قول عرب‌ها عید الاضحا، در مسجد امام حسین علیه السلام شهر قاهره اجرا شد. از سوره نازعات هم یک فراز قشنگ با هم بشنویم. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چه صدایی داره، در این استحکام حزن هم داره. یعنی شما وقتی که همراه میشید با تلاوت او، دوست دارید این تلاوت تموم نشه، همینجوری بشنوید خوندن علی الفرج رو. آخرین قله تلاوت ایشون هم سوره مبارکه نساء آیه 1 تا 13 هست به مدت 25 دقیقه.
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.
این هم از قله های تلاوت استاد عبدالعزیز علی الفرج. امیدوارم که لذت برده باشین و استفاده کرده باشید. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
الهی، در راهی که در آن قدم می نهم چشمانم را بینا دار و در آن از نور هدایت بهره مندم کن و عمرم را در راه کمال مصروف بدار تا مرا بدان رستگاری که منتهای آرزوی من است رهنمون سازی و دیگران را نیز به واسطه من به آن سعادت برسانی و مرا در آن دیاری جای دهی که تو برایم خواسته‌ای و برای آن آفریده‌ای. الهی، هر که پناهی می جوید و پناه من تویی، هر که امید به سویی برد و خانه من تویی. خدای مهربان من، بر محمد و خاندان او درود فرست و ندایم را بشنو و دعایم را پاسخ گو. آمین یا رب العالمین.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
به تله شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:49 خواهد بود. از شما خوبان التماس دعا داریم با برنامه اذانگاهی گلدسته به مدت 21 دقیقه در خدمت شما هستیم.
این لوای ملکاتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خداوند بی همتا و بی مانند. شنوندگان عزیز، همراهان برنامه گلدسته، سلام بر شما و نیم روز آدینتون به خیر باشه. امروز 27 مهر ماه سال 1403 هست و وقت اذان ظهر به افق تهران به روایت آفتاب ساعت 11:49 خواهد بود. امیدوارم که امروز هم فرصت همراهی با برنامه گلدسته رو تا پایان داشته باشید.
يا ابن الحسن مولاي روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن مولاي روحي فداك
اما به سنت همیشگی برنامه گلدسته به محضر قرآن کریم مشرف میشیم. امروز در خدمت صفحه 422 این کتاب شریف هستیم و آیه 35 سوره مبارکه احزاب رو هم میخونیم، هم تفکر و اندیشه میکنیم در مفاهیم و معانی بلند و ژرف این آیه حکیمانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ایمان و زنان با ایمان و مردان مطیع خدا و زنان مطیع خدا و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان انفاقگر و زنان انفاقگر و مردان روزدار و زنان روزدار و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که بسیار به یاد خدا هستند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداشی گرانقدر و بزرگ آماده کرده است. خداوند متعال در این آیه شریفه خط بطلانی می کشه بر نوع نگرش جاهلیت عرب که بین زن و مرد و عرب و عجم تبعیض قائل بودند. در منطق و از منظر اسلام تفاوت بین زن و مرد تفاوت جسمانی نه روحانی. روح عملا زن و مرد نمی شناسه. همه کمالات بشری هم مربوط به روح انسان هست، نه جسمش، و بنابراین همه کمالاتی که در این آیه اومده به صورت یکسان بین مرد و زن یکسان هست. یکی از نشانه های جامعیت دین مبین اسلام اینه که کمال رو در همه ابعاد اعتقادی و اخلاقی و عملی و فردی و اجتماعی آدمی مطرح میکنه. انسان کامل علاوه بر اقرار به زبان، یعنی مثلا ادای شهادتین و اظهار این که من مسلمون هستم، و باور قلبی یعنی ایمان، باید سعی بکنه که شهوات نفسانی خودش رو هم کنترل بکنه. مثلا کنترل شکم با روزه، از صائمین و صائمات، کنترل زبان با راستگویی و صداقت، از صادقین و صادقات، کنترل شهوات نفسانی با دوری از حرام، والحافظین فروجهم والحافظات، مبارزه با غرور و نخفت و تکبر با داشتن تواضع، والقانتین والقانتات، توجه به خداوند و ذکر یاد خدا و غفلت زدائی و ذاکرین و ذاکرات، و همینطور غافل نموندن از احوال محرومان با انفاق، والمتصدقین والمتصدقات. این والمتصدقات نشون میده که زن هم در منطق اسلام حق مالکیت و بخشش مالی داره. اسلام هم به کمیت توجه داره هم به کیفیت. در مورد مقدار یاد خدا می‌فرماید که و ذاکرین الله کثیرا، یعنی هم خداوند رو انسان‌های با ایمان بسیار یاد می‌کنند. در مورد کیفیت هم ذکر کرده که والقانتین والقانتات، که این یاد خدا و خدا محور بودن با فروتنی و تواضع در منش و روش همراه است. نکته دیگه‌ای که میشه از این آیه دریافت کرد اینه که زن و مرد در رشد کمالات معنوی و انسانی و دریافت پاداش الهی یکسان هستند. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات نهایتاً بعد اتصاف به این صفت‌ها مشمول دریافت پاداش الهی میشن. اعد الله لهم، این لهم که اومده دلالت بر مرد و زن داره، فقط جنس مذکر و مرد رو در بر نمیگیره. و نکته آخر این که عمل نیک و کار صحیح کلید بخشش الهی هست و انسان رو مشمول و شایسته دریافت پاداش الهی میکنه. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، اونم پاداش الهی که بسیار عظیم هست و قدر و عظمت و منزلتش رو ما نمیتونیم متوجه بشیم، پاداشی بی حساب و بی بدیل و خاص. امیدواریم که رفتار و سکنات و اعمال ما طوری باشه که در یوم الحساب و در سرای عقبا بتونیم مشمول دریافت نعمات و پاداش ویژه الهی باشیم. نیم روزتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، شما صاحب دلان قرآن دوست، شما که نسبت به ادای فریضه نماز در اول وقت اهتمام و توجه ویژه‌ای دارید. اما بریم با هم همراه بشیم با بخشی از خطبه های نماز جمعه امام جمعه محترم شهر لاریجان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا شکری، و پای صحبت ها و کلام ایشون بشینیم.
پر از شکوه و قدرت و پر از جلال و عزتی، مدافعان نهضت و حلیم آل عترتی، زهر نماز عشق ما به روز جمعه می شود نهال فتنه ریشکن چو در ره بصیرتی.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في القرآن الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اوصیكم عباد الله و نفسی به تقوى الله فانها خیر ما تواصل عباد به و خیر و عواقب الامور عند الله. خودم و همه شما بندگان خدا رو به رعایت تقوای الهی و نظم در امور سفارش می کنم که سفارشی والاتر از این مهم در عالم هستی وجود ندارد. تقوا همیشه عامل آرامش روانی با نفی قضاوت درباره دیگران هست. تا انسان بخواهد درباره دیگران قضاوت منفی کند، تقوا جلوی آن را خواهد گرفت. پس بنابراین تقوا در همه مراحل زندگی یار و یاور انسان در امور دنیا و آخرت است. پس بندگان خدا اتقوا الله. قرآن مجید از اهل ایمان در آیات متعددی آنها را این گونه معرفی می کند که هر نعمتی رو که خدا به آنها عطا کرده به عنوان سرمایه تلقی می کردن و ارزش سنگینی قائل بودند. نگاهشون همون نگاهی بود که پیغمبر اسلام فرموده از دنیا مزرعت الاخره. دنیا یک زمین آماده و مستعدی است که اگر بذر درستی در این زمینه کاشته شود تبدیل به یک محصول دائمی و همیشگی می شود. در یک روایتی پیغمبر اکرم می فرماید ملت مصرف کننده ملت ملعونی است. ملتی که خودش زمین دارد، آب دارد، کشاورزی و دام دارد ولی کار نمی کند. از یک جای دیگه مثل نفت و گاز درآمد دارد و میگوید چه نیازی دارد که ما بدنمون رو به زحمت بیاندازیم، نفت و گاز رو میفروشیم و همه چیز وارد میکنیم. امام میفرماید این ملت ملعونی است، یعنی از رحمت پروردگار طرد است. مسیحی ها و یهودی ها باید شما را تأمین بکنن چون نفت و گاز دارید. شما همه باید اهل کار و فعالیت باشید. خیلی عجیب است قرآن آیاتی که درباره اقتصاد درباره در 15 قرن قبل دارد شگفت انگیز است و واقعا هم شگفت آور است. خداوند در آیه 34 سوره مبارکه توبه می فرماید کسانی که ذخیره کننده پول هستند و الذین یکنزون الذهب والفضه. خیلی آیه عجیبی است، یعنی کسانی که این گونه هستند، اینایی که فقط پول جمع می کنند، اینا باعث خرابی یک مملکت و مشکل داشتن یک ملت هستند. یعنی کارشان همیشگی این است، یک نزون از ذهب و الفضه، پول روی هم انباشته می کنن. در یک آیه دیگر می گوید این پولی که انباشته می کنن الذی جمع مالا و عدده، سوره غمزه آیه 2. و مرتبم از بانک ها سوال میکنن چقدر دارین، حساب من الان چقدر شد. یعنی کارشان این است، پول میگذارن روی هم و طلب میکنن که آقای رئیس مثلا شما موجودی به ما بده. این پولهای جمع شده میلیاردی نباید روی همدیگه قرار داده و جمع میشد. نباید مردم دلشون رو خوش میکردن به اینکه موجودی بگیرن و ببینن به پولشون چقدر اضافه شده. خب با این پولها میشود کار تولید کرد. به هر حال پول دست کردن و زمین اضافه کردن کاری برای قیامت آدم نمی کند. مرتب تو زمین بگیر عوض کن، تو مرتب اینجا هم لوگ داشته باش، اینو هیچ به درد قیامتت نمی خورد. دنبال دامداری و کشاورزی و روی رد